است که در واقع مشکلات عدیده ای رو تو حوزه خاک ایجاد کرده و در واقع در استانی مثل همدان، در شهرستانی مثل رزن و در واقع فامنین و بهار متاسفانه طی چند سال اخیر آلودگی های زیادی رو در پی داشته. من مزاحمتون شدم در خصوص آلودگی های این نوع کشت و راهکاری که در واقع وجود داره برای کنترل اون و روی کردی که در واقع استانداردهای جهانی نسبت به اون قائل هستن گفتگویی رو داشته باشیم و بفرمایید فضایی رو که در واقع الان اگر این فرایند ادامه داشته باشه برای محیط زیست به دنبال خواهد داشت. اگر بین صحبت های شما سوالی بود از خدمتون میپرسم، بفرمایید، هستم خدمتون.
ببینید کشت زیر گلخونه ای یا در واقع اصولا کشت هایی که با پلاستیک انجام میشه، کشت های گلخونه ای، ایزوکالچر، آبیاری های تحت فشار، همه و همه برای این ترویج شد، معرفی شد تا در واقع کشاورزی بتونه با اشغال کمتری از سر همون تولید و بلکه بیشتر رو داشته باشه، یعنی در واقع با هدف کاهش مصرف آب اتفاق افتاد. در صورتی که ما متاسفانه شاهد این هستیم که کشاورزای ما از این روش ها استفاده میکنن برای اینکه بتونن با آبی که در اختیارشون هست سطح بیشتری رو زیر کشت ببرن و تولید بیشتری بکنن و عملا در مصرف آب صرفه‌جویی اتفاق نیفتاده. در عوض این کشت ها خب همونطور که میدونیم پلاستیک ها تا 200 سال در طبیعت باقی میمونن، سهم بزرگی از زباله های پلاستیکی در طبیعت تخلیه میشه، این کشت ها باعث میشن تا پرندگان و دیگر موجودات، زنبورها و حشرات مفید نتونن فرایند گرده افشانی و غذای لازم رو فراهم بکنن و اگر این جانداران کوچک از بین برن تاب‌آوری سرزمین عملا کاهش پیدا میکنه، فرایند گردافشانی مختل میشه و عوارض بسیار زیادی رو در طبیعت تأمین میکنه که در نهایت به کاهش حاصلخیزی خاک و خسارت به همون کشاورزان هم منجر میشه. پس بنابراین اگر که دولت این اجازه رو میده که از کشتای پلاستیکی استفاده بکنن، از کشتای گلخانه‌ای استفاده میکنن، شرطش باید این باشه که اولا پلاستیک ها بعد از پایان کشت حتما جمع‌آوری بشه، در طبیعت رها نشه و دوم این که سطح زیر کشت به هیچ عنوان افزایش پیدا نکنه. اگر این موارد رعایت بشه خب ما میتونیم امیدوار باشیم که میتونیم بریم به سمت افزایش تولید در واحد سطح به جای اینکه شاهد گسترش فیزیکی اراضی کشاورزی باشیم.
بله جناب درویش، تو حوزه آلودگی خاک این نوع در واقع کشت چه در واقع آسیب هایی رو وارد در واقع فضای محیط زیستی میکنه؟ اگر تداوم داشته باشه در واقع شرایط چگونه هست؟ الان آیا آمار اطلاعاتی در خصوص آلودگی این فضا در کشور وجود داره؟
آلودگی خاک بیشتر در واقع برمیگرده به این که چقدر اینا از کود شیمیایی استفاده میکنن و چقدر این پلاستیک ها میتونه وارد خاک بشه. در حقیقت ما معمولا در کشت پلاستیکی، کشت گلخونه ای، میزان بیشتری از کودهای شیمیایی رو استفاده میکنیم که این کودهای شیمیایی خب در حال آلودگی های زیادی رو در خاک ایجاد میکنه، باعث سله بستن خاک میشه، نفوذ پذیری عمودی آب در خاک رو کاهش میده و همچنین به برخی از جانداران ریز میکوریدها آسیب میزن.
بله بله، الان آماری داریم از میزان آلودگی ها که در واقع چقدر طی سالهای اخیر با توجه به گسترش این نوع کشت در واقع تخریب شده و در واقع آیا راهکاری وجود داره؟ الان کشورهای دیگه هم مطمئنن تو فضای در واقع کشت پلاستیکی و گلخانه‌ای در حال حاضر دارن کار انجام میدن، چگونه اونها در واقع جلوگیری میکنن از آلودگی خاکشون؟
والا اگه آماری هم باشه من ندارم، باید از معاملات آب و خاکی به ذات جهاد کشاورزی بپرسید.
بعد استانداردهایی که برای در واقع این فضا وجود داره چیه؟ چطور کشورهای دیگه این مدیریت میکنن این بحث رو؟
استانداردش همون چیزی که گفتم اینه که به شرط این اجازه رو میدن.
بله.
که مصرف آب رو بتونن کاهش بدن، سطح زیر کشت رو کاهش بدن.
بله.
در ایران متاسفانه همچین استانداردی وجود نداره. ما مجوز آبیاری تحت فشار میدیم، مجوز کشت گلخانه‌ای میدیم بدون اینکه در واقع کنتور بذاریم روی چاه ها و بگیم حالا که شما دارید از آبیاری تحت فشار استفاده میکنید و یا از روش گلخانه ای، میزان برداشتتون از سفره آب زیرزمینی باید کاهش پیدا بکنه.
آها بله، متشکرم جناب درویش، عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. باز هم اگر نکته ای هست بنده نگفتم بفرمایید، حتما منعکس میکنیم.
خواهش میکنم، موفق.
دست شما درد نکنه، پیروز سربلند باشید. خدا